بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقی و اشرف رسولی ابی القاسم المصطفى محمد و على اهل بیت الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن الدائم الابدی على اعدائهم و مخالفیهم و معاندیهم و منکری فضائلهم و مناقبهم و ولایتهم اجمعین من الان الى لقاء یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و على آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والذابين عنه. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين و شایعت و بایعت و تابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا ابا عبد الله و على الارواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله اخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. اللهم خص انت اول ظالم باللعن مني وابدا به اولا ثم لعن الثانية والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله ابن زياد وابن مرجانة وعمر ابن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. السلام علیکی ایتها الصدیقة الشهیدة فاطمة الزهرا سلام الله علیها. کلام در این بیع العینه بود که اگر کسی جنسی را به دیگری بفروشه مؤجلن یا نقدن و از او بخره به نقصان یا به زیاده، این بیع درست یا درست نیست. به وجوهی بر بطلان این بیع استدلال شده بود، اون وجوه همش ناقص بود، عمده روایات بود، روایت حسین ابن منذر و روایت علی ابن جعفر. این دوتا روایت در مقام عمده مطلب. شیخ اعظم رحمت الله علیه یک مختاری داره در این مسئله و در این روایات که آقای خویی هم رحمت الله علیه همین رو پسندیده. صاحب حدائق فرمود آقا این روایت حسین ابن منذر یا روایت علی ابن جعفر که داره لابعث، روایت حسین ابن منذر این بود که قلت لأبی عبدالله علیه السلام الرجل یجیعنی فیطلب العینه فاشتری له المتاع من اجلهی، من میرم یه چیزی به خاطر او میخرم، ثم ابیعه ایاه، به او میفروشم، ثم اشتریه منه مکانی، همون جا از او میخرم. قال فقال ان کان هو بالخيار ان شاء باع و ان شاء لم يبع و كنت انت بالخيار ان شئت اشتريت و ان شئت لم تشتري فلا باس. مرحوم صاحب حدائق رحمت الله علیه فرموده این روایت دلالت میکنه بر بطلان بیع اول. چرا؟ چون میگه آقا میفروشم بعد از اون میخرم، فرمود اگه دلت میخواد میتونی بفروشی، اگه دلت بخواد نمیفروشی فلا بحثم. خب مفهومش این است که اگر مختار نباشی ففیه بحثم، اگر بحث به بیع اول بخوره خب چی؟ ثبت المطلوب، بیع اول باطله. اگر بس به بیع دوم بخوره، خب این بیع دوم وجهی برای بطلانش نیست الا بیع اول. اگر بیع اول صحیح باشه برای چی بیع دوم باطل باشه؟ پس علاوه تقدیرن چه بس به بیع اول بخوره چه بس به بیع دوم بخوره، متفاهم قطعا دلالت میکنه که بیع اول باطل. این فرمایش صاحب حدائق رحمت الله علیه بود. به این فرمایش صاحب حدائق مرحوم صاحب جواهر رحمت الله علیه چند تا اشکال کرد. یه اشکال این است که آقا ففیه بعثون، بعثون بعث معنای عام با کراهت هم میسازه. اگر مختار نباشه لا بعث، مختار باشه لا بأسن، اگه مجبور باشه ففیه بأسن، بأس با کراهتم میساز. خب این حرف غلطه. چرا؟ چون ظهور بأس در احکام تکلیفی حرمت و در احکام وضعی فساده. بله ما هم قبول داریم با کراهت میسازه، ولی خلاف ظاهر. این اشکال بچه نداره. یه اشکال دیگری کردن که آقا این روایت مبتنی بر یک حرفیست که هیچ کس نگفته. چرا؟ چون این میفرماید اگر بایع خیار داره، نه یعنی اختیار داره، دلش بخواد میفروشه دلش نخواد نمیفروشه، و مشتری خیار داره، دلش بخواد میخره دلش بخواد نمیخره، اینجا اشکال نداره. خب این روایت دلالت میکنه که اگه مشتری خیار نداره، مختار نبود، به اختیار خودش نبود، ملجا بود، این معامله باطله. هیچ کس نگفته. شیخ رحمت الله علیه میفرماد این حرفم حرف نادرست نیست. چرا؟ چون که آقا چه فرقی میکنه چه بگیم بایع مختار نباشه و چه بگیم مشتری مختار نباشه؟ هر دوتا از یک وادیه، چون اگه دوره در هر دوتا پیش میاد، اگر عدم قصد در هر دوتا پیش میاد. خب چه فرق میکنه؟ فرقی نیست، بلکه میفرماید اصلا شهید اینطور مسئله را عنوان کرده که اگر مشتری شرط کنه بخره. اصلا عنوان مسئله را اینطور که مشتری بر بایع شرط بکنه. خب اینجا به شیخ رحمت الله علیه اشکال کردن که آقا خب ممکنه کسی از باب اشکال دور و از باب اشکال ارزم به حضور شما عدم قصد و اینها نباشه، ولی من خیال میکنم حق با شیخه. چون روایت هم باشه روایت هم هر دوتا رو شامل میشه، روایت هم هر دوتا رو شامل میشه، لذا این اشکال وارد نیست. یک اشکال دیگه کرده صاحب جواهر رحمت الله علیه به صاحب حدائق، که خوب دقت کنید این روایت دلالت نمی کنه بر فساد معامله، این روایت دلالت می کنه بر حرمت تکلیفی این شرط. یعنی اگر کسی شرط بکنه که باید به من بفروشی، این شرط حرامه، ولی اگر کسی این شرط حرام را انجام داد، معامله صحیح. این راه هم شیخ رحمت الله علیه اشکال میکنه و درستم هست به صاحب جواهر که راوی از صحت معامله سوال میکنه، مخصوصا که قال فقلتو ان اهل المسجد یزعمون ان هذا فاسدا. این فاسده، لذا این اشکالم وارد نیست. خب شیخ رحمت الله علیه چی میفرماید که آقای خویی هم میفرماید من حرف شیخ ها میزنم؟ مرحوم شیخ اعظم اشکالش به حدائق اینه که آقا این روایات در مقام بیان بیع ثانیه، اصلا با بیع اول کاری نداره، این با بیع ثانی کار داره. بطلان بیع ثانی ربطی به بیع اول نداره. خب آقا از کجا میگی مربوط به بیع ثانیه؟ از کجا میگی جناب شیخ؟ میفرماید این روایت حسین ابن منذر که الان خوندیم، این روایت قلت لأبی عبدالله علیه السلام الرجل یجیعنی فیطلب العین فاشتری له المتاع من اجله ثم ابیعه ثم اشتریه من مکانی. میخرم. این سؤال از بیع ثانیه، از بیع اول نیست، مخصوصا شاهدش هم اینه که وقتی امام علیه السلام فرمود لا بعثه، حسین ابن منذر گفت آقا اهل مسجد میگن این فاسده. خب اهل مسجد کدام میگن فاسده؟ دومی را، نه اولی را. ممکنه بیاس کجا میگی؟ چون بعدش داره و یقولون انه ان جاء بی بعد اشهر صحه، که اگر این بره بعد از چند ماه بیاد بخره اشکال نداره. معلوم بیع دومیه که میگه بلا فاصله نمیتونه بخره. لذا اصلا روایت متعرض به اول نیست، مخصوصا این روایت علی ابن جعفر شیخ میفرماید ازهره. چرا؟ چون سألته عن رجل باع ثوبا به عشرت دراهم، ثوبی را به ده درهم میفروشه، بعد اشتراه و منقو به خمست دراهم، به پنج درهم میخره، ایحلو. خب ضمیر یحلو به چی برمیگرده؟ به بیع اولی یا به بیع دومی؟ شیخ فرمود به بیع دومی. ای ازهره. چرا؟ چون توی چیز سمدیه نه خوندیم الاغرب و یمنع الابعد. ضمیر به مرجعی که نزدیکتره برمیگرده، نه به مرجعی که ارزم به حضور شما دوره. خب این چرا اظهره؟ چون اینجا این اعرب، این اقربه. حالا اون روایت حسین ابن منذر بحث اقربیت نبود. خب جناب شیخ الان بگو ببینم که این بیعثانی درسته؟ میفرماید در یک صورت درسته، در یک صورت باطله. اگر باطله، چون بیع اول باطله، میفرماید نه اصلا کاری با بیع اول نداره. خب در چه صورت باطله؟ میفرماید ببین این آقا اگر خودش را مختار میبینه، دلش میخواد میخره، دلش میخواد نمیخره. بایه خودش را مختار میبینه، دلش بخواد میفروشه، دلش بخواد نمیفروشه، این اشکال نداره. حالا مختار میبینه از چه جهت؟ یا از این جهت که در ضمن عقد اولی شرط نکرده اصلا که باید بفروشی به من، شرط نکرده، الزامی نیست. یا نه اگرم شرط کرده اون شرط فاسده، باطله و این میدانه که اون شرط فاسده. اگر میدانه که اون شرط فاسده و الجایی نیست، ملزم نیست، این اشکال نداره. در جایی معامله دوم باطله که طیب نفس و رضا نداشته باشه. مثل کجا؟ مثل این که این شرط کرده و خیالم میکرده باید به این شرط چکا بکنه؟ عمل بکنه. این خیال میکرده این شرط لازم الوفاست. الان که داره عمل میکنه به این جهته که خیال میکنه این لازم الوفاست. این مختار نیست، میگه آقا من مجبورم. این باطله. بطلان از ناحیه عدم طیب نفسه. خب ممکنه بگی جناب شیخ از کجا در آوردی که این شرط فاسده؟ از کجا در آوردی که این شرط فاسده؟ میفرماید چون اگه این شرط صحیح بود طیب نفس نمیخواست نگه. خب آدم باید به شرطش وفا بکنه. اگر این شرط صحیح بود طیب نفس نمیخواست. این که میفرماید ولو شرط کرده باشه این معامله اگر طیب نفس نباشه باطله، اگر مختار نباشه باطله، این معلومه اون شرط فاسده. الای اون شرط صحیح باشه کی گفته؟ منتها شرط فاسده، شرط فاسده هم که ما گفتیم مفسد عقد نیست.
شما این مصادره شد دیگه، شما باید زمین رو به بیع دوم بزنید اینطور معنا کنه. بگو به اون بیع اول.
آ زمین که به بیع دوم برمیگرده قطعا. یعنی ظهورش.
ما با این درست میکنید؟
نه به این درست نمیکنید.
بعضی نداره به این بطلان بیع دوم.
نه ما شرط را، صحت شرط را و فساد شرط را از اینجا درست میکنیم. ضمیر به بیع دوم برمیگرده که مسلمه، یعنی مسلمه که ظاهره، همونطور که شیخ فرمود. خب آقای خویم رحمت الله علیه همینه فرمود. لذا آقا اگر کسی بگه من این کتاب مکاسب را به شما میفروشم به 100,000 تومان یک ماهه، یک ساله، به شرط ای که به من بفروشی به 70,000 تومان، به 60,000 تومان نقد، اونم فروخ، معامله درسته. در چه صورت درسته؟ اینه که بایع و مشتری ولو شرط بکنه، ولو شرط بکنه که به این شرط که به من بفروشی به 70,000 تومان، این معامله دوم درسته. در چه صورت درسته؟ در صورتی که بایع و مشتری علم داشته باشن که این شرط فاسده و به رضا و طیب نفس بفروشن. لذا بیع العینه اشکال نداره. بله اگر کسی جاهل و غافل از این فساد شرط باشه و خیال بکنه باید بفروشه، این معاملش باطله. این فرمایش شیخ اعظم رحمت الله علیه. آقای خویی هم فرموده این همین مطلب درست. بعدم فرموده مضافاً به اینکه این دوتا روایت سند نداره. خب یعنی آقای خویی سند نداره که دیروز عرض کردیم سند صاحب وسائل به کتاب علی ابن جعفر تمام، همون سند شیخ، مشکل سندی نداره. اما دلالت روایت من نمیدونم جناب شیخ اعظم رحمت الله علیه، جناب آقای خویی، شما این معنا را اگر میخواستی، میگن این چیز فکر جنم نمیرسه به این معنا، اینه شما از کجا درآوردی؟ جناب شیخ اعظم، جناب آقای خویی نفهمیدن. ببین حالا اون روایت حسین ابن منذر ما فعلا کار نداره، هم سند نداره هم این که یه خورده چیز هست اون هیچ، ولی این روایت علی ابن جعفر، سألته عن رجل باع ثوبا به عشرت دراهم، اشتراه منه به خمسه دراهم، از اون میخره به پنج درهم، ای حل؟ قال علیه السلام اذا لم یشترت و رضیا فلا بأس، اگه شرط نکنه و راضی بشن فلا بأس. خب این مفهومش این است که اگه شرط بکنه باطله. آخه آقای خویی، آقای شیخ انصاری، اینه شما از کجا درآوردی؟ میگه آقا چون محور رو تیب نفس قرار داده. خیلی خوب، اولا این روایت محور رو تیب نفس قرار نداده و رضیا معلوم نیست که به حساب این چیز باشه، عطف تفسیری باشه، نه، دو تا شرطه، لم یشترت و رضیا. حالا برفرض گیریم که نه، این عطف تفسیری، رضیا، خیلی خوب، اذا رضیا، خب وقتی شرط کرد راضی نبود ولی از باب وفای به شرط، این معامله باطله و بایدم بفروشه. چرا؟ چون شرط صحیحه. شما میفهمید نه، شرطش فاسده. از کجا در میاد شرط این فاسده؟ علل قاعده که فاسد نیست، نه مخالف کتابه نه مخالف سنته. خب جناب شیخ شما از کجا این معنا رو در آوردی؟ اذا لم یشترت و رضیا. لذا عجیبه، من اصلا فکر نمی کردم که حالا این، خب اذا لم یشترت و رضیا ظهورش همینه که در بیع العینه اگر شرط کرده باشی این شرطت باطله. شاید اتفاقا 100 نفر از ما پرسیدن، یا مثلا یکی از راه‌های فرار از ربا همینه که انسان یه جنسی را نسیه از او بخره، یعنی او بفروشه بعد نقد بخره، یا نقد بخره نسیه بفروشه. خب ما همش بودیم آقا به شرط این که شرط نکن. اگر کسی هم به ما میگفت آقا من مقلد آقای خویی هستم، میگفتم مقلد آقای خویی هم باشه همینه. خب آقای خویی از کجا شما اینه در آوردین که این شرط فاسده؟ بله، این که ضمیر برمیگرده به بیع دوم، این درسته. این که منشأ فساد بیع دوم بیع اول، نه، ممکنه به اول صحیح باشه ولی بیع دوم باطل باشه. و از صحت و بطلان بیع اول در روایات اثری نیست در این دوتا روایت. و همین جهت مسلمه که عرضم به حضور شما بیع اولی باطل، بیع دومی باطله، بلکه به عقل قاصر فاطر ما بیع اول هم خالی از شبهه نیست، چون اذالم یشترتا و رضیا، این که جناب شیخ میفرماید ضمیر ایحلو برمیگرده الاقرب و یمنع الابعد، اینا را ما در ادبیات خوندیم. بلی این که میگن، چند دفعه عرض کردم، اینه که میگن باید مجتهد در صرف و نحو مجتهد باشه، نمیتونه مقلد باشه. این معناش این نیست که اگر بیان بهش بگن آقا کو بگو ببینم توف چه صیغه‌ایه، میگه بلد نیستم، میگه برو برو مجتهد نیستم. توف را بلد نباشم چرا دیگه باید مجتهد؟ این که باید مجتهد باشه یعنی این حرفی که مثلا در تنازع آیا عامل اول اثر میگذاره ضمیر مال دومی باشه، یا برعکس او بگه از سابقون از سابقون اولائک المقربون، ای بگه الاقرب و یمنع الابعد، مجتهد بگه این حرفای نحات را بزن به دیوار. اینا که باید ظاهر را حساب بکنه. این ظهورم جناب شیخ الاقرب یمنع الابعد ما قبول نداریم، چون که این سؤالش کل مسئلهه. میگه آقا من اینطوری میفروشم و اینطوری میخرم، این جایز یا جایز نیست؟ سؤالش بله درسته که این یحلو به خمسه دراهم نزدیکتره، ولی نزدیکتره مگر این به حساب وجب که نیست که این اینجا چیزش کم فاصلش کم تره، لذا نسبت به بیع اولم شبهه داره. و من خیال میکنم صاحب حدائق رحمت الله علیه خوب فهمید. صاحب حدائق در فهم اخبار و در تسلط بر اخبار جز رد اولی هست. حالا نمیخوام بگم منحصر به فرده، ولی جزء رد اولی هست. حتی حدائق از وسائل هم جلوتر، حالا غیر از مباحث علمیش، خود روایاتش. یه وقتی هم شنیدم مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه میفرمود که دلم میخواد اصلا کاری نداشته باشم، یک حدائق بردارم برم به یک جای کوهی، جایی که کسی نباشه، مشغلی نداشته باشم و بشینم فقه کار بکنم. حدائق در تزلع در روایات، در فهم روایات جز رد اولی هست. نمیگم که حالا از شیخ و از دیگران بالاتره، ولی جز رد اولی هست. یعنی مقدمه بر حدائق در فهم روایات و در جودت فهم یا شاید نباشه، یا اگرم باشه خیلی نادر باشه. چرا در مباحث فنی و استدلالی و علمی و اینها اونا هم خوبه، ولی اونا نمیگم چیز رد اولی هست. ولی لذا این روایت بیع دومی باطله، بیع اولی هم خالی از شبهه نیست، چون احتمال این که ای حلو به هر دو برگرده هست. هیچ کدام اونها شرط توش نبود، هیچ کدام اونها شرط توش نبود. نه اشکال نداره، اونها عرضم به حضور شما، چون این مفتابه هم هست، قالب یعنی فقها قول معروف و مشهور، شاید کمتر کسی مثل مرحوم شیخ اعظم رحمت الله علیه اینا پیدا بشه، اینا خودشون نادرن. خب بعد شیخ رحمت الله علیه آخرین نکته‌ای که در این بحث طرح میکنه این است که آقا مسئلتون اگر یک کسی مقابله میکنه بعد میگه آقا خلاصه من این لازم دارم، من نیاز به پول دارم، این یخچال رو به تو میفروشم نقد، ولی بعد یخچال به من بفروش نسیه، چون من پول میخوام لازم دارم، قبل از عقد این در مقابله این شرط رو ذکر میکنه، بعد ولی در متن عقد ذکر نمیکنه. اینجا چی؟ اینجا آیا باز معامله اشکال داره یا اشکال نداره؟ شیخ میفرماید خب طورتا این بایع و مشتری هر دو علم دارن که آقا این شرط قبل از عقد ذکر شده بیفایده، یا همینطور از باب یک به حساب خواهش و تمناست. خب بله این معامله درست، اما اگه خیال بکنن نه این از باب خواهش و تمنا نیست، خود امین که این را به حساب ذکر بکنه و این معامله را مبنیاً بر او انشا بکنه و خیال بکنن که باید به این شرط عمل بکنن ملجئاً، این معامله باطله. خب اینم باز الکلام، ولیکن ما ملتزم میشیم نه، اگر قبل از عقد باشه و مبنیاً بر او عقد انشانشه اشکال نداره. چرا؟ چون این روایت صحیحه علی ابن جعفر سلام الله علی الامام صادق علیه السلام، اون روایت به حساب اذا لم یشترطا و رضیا، ظاهرش اینه که در متن حق یا در متن حق صراحت داشته باشه یا اگر در متن حق صراحت نداشته باشه مبنیان علی باشه، یعنی تو ارتکازشون اینه که با این شرط ما معامله میکنیم این معامله باطله، ولی اگر نه فقط مجرد وعده و خواهش و تمناست و عقد را مبنیان برو انشانه میکنن چون شرط در کار نیست معامله صحیح، چون ظاهرش اینه که در عقد که ذکر نکنه دیگه. نه وقتی که میگه لم یشترط من متفاهم عرفی اینه دیگه، نه اینکه چون او داره میگه که عقدم مبنیان بر اونه باشه، عرف که شرط نکردیم، وقتی میگن اگه شرط کردی یعنی در متن عقد شرط کرد یا عقد مبنیان بر او خونده شده. خب هازا تمام الکلام در نقد و نسیه. آخرین مطلبی که شیخ اعظم رحمت الله علیه در این مکاسب در تتمه خیارات ذکر میکنه القول فی القبض. قبض، خب قبض را اولین مطلبی که شیخ ذکر میکنه معنای قبضه. معنای قبض را معانی هشت معنا، هشت قول مرحوم شیخ اعظم در مکاسب ذکر میکنه. میفرماید اشیا تارتا منقول و اخرى غیر منقول. در غیر منقول اجماع داریم که قبض به معنای تخلیه هست، یعنی همینقدر که رفع مانع بکنه، کسی که زمین را فروخته قبض باید بده، یعنی بگی آقا این زمین در اختیار شما. در غیر منقولات مسلمه که قبض به تخلیه، اما در منقولات خب اقوال متعددی را شیخ اعظم رحمت الله علیه ذکر می فرماید، هشت قول را ذکر می کنه. قول اول می فرماید انها تخلیه، همینقدر که شما بگی آقا پولت فلان جاست، گذاشتن تو پاکت رو منبر، برو بردار. همینقدر که تخلیه یعنی رفع مانع بکنه که از شرایع رحمت الله علیه، از کاشف و کشف، کاشف و رموز، از ایضاح فخر المحققین و عرضم به حضور شما جماعت دیگه. بعضی ها گفتن که قبض در منقولات به نقله، اینه که اون به حساب کتابی که اینجا بهش فروختی بگیره ببره جای دیگه. در مکیل و موزون به کیل و وزنه. اگر بگه آقا سه کیلو شکر را کشید اونجا گذاشت، ولو تو نگرفتی، این قبضه. بعضی ها گفتن که در حیوان قبض به اینه که نقله. شما اگه یک گوسفندی را خریدی، یک به حساب گاوی را خریدی، همینقدر که از استبل او، از آقل او، از زمین او بگیری بیاری تو زمین خودت، این قبضه. بعضی ها فرمودن قبض مطلقا تحویل و نقله، یعنی اگر اینجا به دست شما داد تا وقتی که این شما جا به جا نکردی قبض نکردی، باید جا به جا بکن. بعضی ها شیخ می فرماید در مبسوط این است که در مثل جواهر و دراهم و دنانیر، میوه ها اونی که با دست گرفته میشه، قبض تناول به یده، به دستت بگیری. لذا اونجا بگذاره بگه آقا این 100,000 تومانی که از من طلبکاری، این قبض نیست. در حیوانات شیخ رحمت الله علیه در مبسوط فرموده قبض به اینه که اون حیوان را از اون چیز بیاری، از اون به حساب مکانی که خریدی بیاری به جای دیگه. بعضیا فرمودن قبض استیلای بر یده. استیلای بر ید غیر از این، الان اگر مثلا بنده این بلنگو این جلومه، این زبط جلومه، من استیلا دارم، کسی نمیتونه دست بزنه، این قبض، ولو به دست من نگرفته باشه. بعضی ها عرضم به حضور شما این قول هفتم این است که اگه منقول باشه قبض نقل یا اخذ به یده، یا بگیری یا نه تو ماشینت از جایی به جای دیگه ببری. اگه مکیل و موزونه کیل و وزن بکنی. قول هشتم این است که قبض اصلا تخلیه است مطلقا، یعنی بدون همینقدر که گذاشتی این را، یعنی رفع مانع کردی بین قابض و مقبوض، این قبضت میکنه. خب اینا اقوالی است که مرحوم شیخ اعظم رحمت الله علیه به حساب ذکر کرده. اما معنای قبض چیه؟ ببین قبض یه احکامی داره، ما باید اون احکام را یکی یکی بررسی بکنیم. مثلا یکی از احکام قبض اینه که اگر مبیع قبل القبض تلف بشه، از مال بایع رفته، به منفسخ میشه، به از بین میره. یکی از احکام قبض اینه که مثلا در هبه قبض معتبره، اینه باید حسابشه بکنیم. یا مثلا در باب بیع باید قبض، اگر مبیع را بایع تا قبض نده نمیتونه درخواست ثمن بکنه، مطالبه ثمن بکنه، این قبض باید معنا بکنه. یه جایی هست که مثلا اگر کسی مال کسی را قبض کرد، اگر کسی مال کسی را قبض کرد ضامنه. سابق الایام در نجف میگن وقتی که مثلا بعضی از علما میرفتن توی خیابون توی کوچه جلوی به حساب پاشون یه چیزی افتاده بود، با دست بر نمیداشتن اونور بذارن، با همون عصا با نوک پا هول میدادن. میگه چرا این کارو میکنی؟ میگه ما اگه قبض بکنیم دیگه ضامن میشیم. آقا طرف تو خیابون راه میره میبینی یه چیزی روی زمین افتاده، بر میداره نگاه میکنه، بازم اون جاش میذاره. خب این ضامن شد، این باید این دیگه لغته را گرفت، باید بره یک سال تعریف بکنه. یا عرض کردم میرید شما مثلا یه جایی میگی یه خورده اون دوچرخه موتور اون آقا را جا به جا بکنم، بعد که موتور خودم را جا بدم، ماشینم را جا بدم، میری دست میزنی میخوای حرکتش بدی، منصرف میشی، میگی ولش کن مال مردم دست نزن. خب همین که دست دی ولو منصرف شدی، اینه که میگن کسی که مال کسی را قبض بکنه ضامنه. علل ید ما اخذت حتی تعدی، آیا به این قبض صدق میکنه یا قبض صدق نمیکنه؟ اینه که مواردش مختلفه، ما نمیتونیم همینطور بگیم آقا قبض را معنا بکنیم مطلقا، اینطور نیست، مواردش مختلف. یه جاهایی هست که قبض اخذ به ید، یه جاهایی هست مثلا در حیوان. خب شما اگه دست گذاشتی روی یک حیوانی این ضامن نمیشی، بعد گرگ بیاد بخورش تو ضامن نمیشی بگی آقا تو دست گذاشتی روی حیوان من. ما باید مواردش را حساب بکنیم، البته بعضی از مواردش قبول داریم، بعضی از موارد هست که ممکنه به یک معنا باشه ولی کلیت نداره. ولی الکلام تتمتون انشاء الله فردا. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. Thank you.